اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 20 آبان ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 17 محرم الحرام سال 1435 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین از کتاب دکتر لبیب بیوون ماجستر دانشگاه دمشق صفحه 253، الصدر و نزلت الصدریه، سینه، ریه ها و ریختن زوائد مغز و مایعات و خلط به پشت حلق و ریختن آنها گاهی در ریه ها، که تو پزشکی جدید گاهی ساکشن میکنن و این مایعات اضافی رو در میارن، مخصوصا رزمنده هایی که مبتلا شدن به ظلم صدام، خدا عذاب صدام زیاد کنه، بعد مثلا ششاشون آب آورده به خاطر گاز خردلی که خوردن مثلا، یا مثلا مسائل دیگه، تورم لوزه‌های جانبی داره، لوزه سوم داره، یا عادت زشت داره، هی مایعات بینی یا به پشت حلق میکشه، حالا این تجمع مایعات اضافی یا خلط اضافی پشت لوزه، پشت زبان کوچک، پشت لوزه سوم، ابتدای حلق، تا موقع سرفه کن، تا موقع حرف بزنه سرفش میگیره، سرفه هاش هم غالبا چیه؟ خلطیه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم الشراب العسل يرعى القلب ويذهب برد الصدر. چه نیکو هست عسل رقیق شده با آب آشامیدنی سالم یا آب جوش ولرم یا شیر تازه گاو کمچرب، هم قلب انسان رو فرح میبخشه، زنده نگه میداره با طول عمر مفید و کارکرد صحیح، و هم سردی سینه رو از بین میبره که سرماخوردگی های مکرر و سرفه های مکرر به نوع خلطی نداشته باشه. با توجه به درمان نزله، خب یکیشه گفتیم چی؟ عسل رقیق شده صبحگاهی بخوره. دوم آبسیب شامگاهی، مخصوصا شب قبل از خواب میتونه با عسل رقیقش کنه. سوم قبل هر وضو استنشاق کنه با آب ولرم و مزمزه و قرقره کنه. چهارم شب قبل از خواب با محلول آب سرکه طبیعی سیب قرقره کنه یا مسواک بزنه. اینها هم بدبویی دهانش، هم خلط اضافی پشت حلقش و خلط چسبنده، هم مباحث ما در از بین بردن نزله بسیار مفیده. حالا ابو علی سینا تو بحث داروی نزله صدریه حرفی داره. قال ابن سینا فی دواء نزلت صدریت فی اول نزلت فصد و فی اواخر نزلت حمام بینهما ماء شعیر به صحت من النزلت اجسام. در ابتدای نزله اول برو یک فصد کن، یعنی خونگیری وریدی از وریدهای سطحی. در اواخر نزله یه دونه چی؟ حمام برو، حمام مرطوب گرم. بین فصد و حمام آبجو اسلامی، ماء شعیر، آبجو اسلامی بخور. اینجا سلامتیت به دست میاری و نزلت هم از جسم بیرون میره، یعنی درمان میشه. مطلب بعدی، انشاءالله هر وقت بحث آسم و سرفه ها رو مطرح کردم بیشتر میگم تو بحث سوال انشاءالله. از سعتر یعنی آویشن، باز بحث آویشن هم قبلا گذشت، راجع زعتر صفحه 200، یعنی صفحه 200 همین کتاب، مانا صفحه 253، در صفحه 200 همین کتاب قبلا بحث سعتر رو مفصلا انجام دادیم، مفصلا بحث سعتر رو مطرح کردیم که 116 بار این واژه سعتر تو کتاب روایی اومده بود، توضیحاتش رو دادیم، تکرار نمی کنیم. مطلب بعدی، المرتو الصفراء، یه عربیه غیر فصیح، المرتو صفراء، اینم عربیه چی؟ افصح. بحث صفرا، الفلامش الفلام جنس بگیری چه عموم علی البدل، یا عام اطلاقی، یا کلی مشکک، یا مشترک معنوی، کلی طبیعی که دارای افراده. حالا این از صفرا رو ما تو هفتش مطلب میگیم، همین کلمه. یک، بحث کیسه صفرا. دو، بحث مایه صفراوی و ازدیادش که میشه بیماری، مره، المرار، قبلا هم بحثش کردیم. سوم، سنگهای صفراوی، 80% کلسترولیه، 15% پیگمانتئی قهوه‌ایه، 5% پیگمانتئی سیاهه. اینا هم بحثش کردیم، آینده بیشتر بحث. شماره 4، بحث لجن صفراویه، لجن صفراوی، غلظت صفرا خیلی بالا بده، لوچ صفراوی، یا به اصطلاح تخصصی کبد میگن چی؟ لجن صفراوی. 5، ضعف عضله کیسه صفرا در پمپاژ مایع صفراوی، از مجرای کیسه صفرا به 12 به 12، گاهی عضلش چیه؟ ضعیفه، ضعف پمپاژه. حالا اینا رو باید بحث کنیم. 6، تنگی مجرای کیسه صفرا، ژنتیکن، یا در اثر ضربه، یا در اثر رسوب، یا در اثر گیر کردن شن یا سنگ صفرا. گاهی مینی نه، ژنتیکن برعکسه، یعنی این مجرای صفراوی دوباره برگشته به خود کبد. گاهی همچین چیزایی پیش میاد تو بحث ناقص الخلقه های علی الظاهر نامرئی، یکم توضیح دادم، میگیم مجرای غیر طبیعی به صفرا. مطلب هفتم، پوسیدگی کیسه صفرا در اثر انباشت سنگ صفرا و عدم تخلیه اونها. یا 8، انسداد کامل مجرای صفرا در اثر سنگ، در اثر چسبندگی، در اثر عضله ضعیف و در اثر تنگی ژنتیکی، یا در اثر ضربه و تصادف، کاملا له بشه یا قطع بشه. تصادف فهمیدی؟ حالا مایع صفراوی پشت احشای داخلی میریزه که این معده یا روده‌ها رو از پشت سوراخ سوراخ میکنه، منجر به مرگ شخص میشه، مگه زود بره جراحی باز کنه. تصادف فهمیدی؟ پس این المرة الصفراء، این از صفراش یک کم بسهتون توضیح دادم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن علیکم به زیت فانه یک شفل مروته و یذهب البلغمه، بر شما باد که روغن زیتون طبیعی فشار اول سرد که رنگ زرد روشن طلایی داره اینه مصرف کنید که قوت الانبیاء، خیلی فواید داره، از جمله صفرای اضافی رو دفع میکنه، نمیذاره انباشت صفرا بیش از اندازه تو گردش خون و در کیسه صفرا باشه. ای یساعد علی طرح عصاره المراره السامه الى الامعاء و یذهب البلغمه، حتی از بین برنده مکوس یا بلغم سفید هم هست. کمک به درمان بلغم سیاه هم میکنه که اوره خونه. خب روایت قبلی که خوندم تو بحث صدر و نزله صدریه 4 تا سند داشت، مکارم الاخلاق صفحه 165، بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 295 و جلد 63 صفحه 290، طب الائمه علامه شبر صفحه 128، مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 370. این روایتی که الان خوندم براتون اینم سندهای مختلفی داره، از جمله در صحیفه الرضا علیه السلام در 3 جاش اومده، آدرس صفحه رو تو کتاب اشتباه چاپ کرد، صفحه 57 نوشته اشتباه چاپ. صحیفه الرضا علیه السلام صفحه 53، صفحه 111، صفحه 119، 3 جا. یکی هم عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 در 2 جا اومده، صفحه 35، صفحه 42. حالا این روایت که اینجا 3 تا نقطه آخرش گذاشته، این روایت دنباله داره، لذا تو کتاب مکارم الاخلاق صفحه 190، دعوات راوندی صفحه 147، وسائل شیعه جلد 25 صفحه 23، حدیث 7 خط تیره 31041، دنباله روایت و یشد العصب، بحث مصرف روغن زیتون خوراکی مرغوب و یشد العصب، استحکام عصب مخصوصا غلاف میلین، و یذهب بالظن و یحسن الخلق، نیکی اخلاق، و یطیب النفس و یذهب بالغم، غم اندوه رو هم از بین میبره، نظیر انگور سیاه، مفرح قلبم هست، نظیر گلابی رسیده. بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 179، حدیث 3، طب الائمه علامه شبه صفحه 275، مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 365، حدیث 20191. این هم مال این روایت. روایت بعدی، این روایت بعدیه، بذارین من آخر سر بخونم تحقیقاتم هم بگم، این دوتا روایت دیگه رو بخونیم بعد این روایت میخونم. از امام صادق علیه السلام سویق العدسه، این سویق العدس 38 بار تو کتب اومده، نگاه کن، سویق العدسه یقطع العطش، عطش کاذب ابه میره، و یقوی المعده، تقویت معده میره، و فیه شفاء من 70 داء، سویق العدس که مصرف کنی 70 بیماری درمان میشه، و یطفئ الصفراء و یبرد الجوف، صفرای اضافی رو و حرارت ناشی از صفرای اضافی که به سر آدم میزنه اینا رو از بین میبره. و همچنین اندرون انسان رو خنک میکنه. فقط توجه، تذکر. توجهش چیه؟ کسی که بیماری هموروئید یا بیماری بواسیر داره این عدس نخوره. اما تذکرش چیه؟ گفتیم 70 تا بیماری رو درمان میکنه. حالا چند تاشو بنویسیم؟ مثلا مصرف سویق العدس در درمان هیجان خون، 2 در درمان حرارت اضافی تو گردش خون و در احشاء داخلی از جمله دستگاه گوارش، 3 درمان قاعدگی شدید یا بیماری منوراژی، میوه شاه بلوط، یکی دیگه هم چیه؟ سویق العدس، یکی دیگه چیه؟ مربای به، یکی دیگه چیه؟ برگ دلمه درخت انگور، برگ درخت انگور دلمش درست کنی با رب انار شیرین. خب اینا همه پیشگیری و درمان خونریزی ها میکنه. توضیح کم داره. پس درمان قاعدگی شدید دختران که نسل خاص داریم که سویق العدس درمان میکنه، که حتی طرف میگه آقا دخترم رو به موته، به قول امروزی ها به خاطر قاعدگی شدید محتاج شده به واحد خون، یا واحد دو واحد باید بره بزنه. رسول مؤمنا سویق العدس، سویق العدس نظیر میوه شاه بلوط، توضیح دادم. همچنین درمان خشکی چشم و ایجاد اشک طبیعی، سویق العدس. همچنین درمان قساوت قلب و ایجاد رقت قلب. درست مهم، سنگدلی بده اما رقت قلب خوبه، ولی بیماری دل نازکی هم بده. نه قساوت قلب سنگدلی میگیری اونم درمان میکنه، نمیگذاره بیماری دلنازکی داشته باشی، هیچ کدوم. رقت قلب که خوبه، درست شد مؤمنا؟ پزشکی جدید ها تو بحثای دیابتی های بالا که قند خونشون استرسیه یا قند خونشون بالا و نوسانیه به خاطر بدخوری، کم تحرکی و مانند دو مثلا، یا پانکراسش لوز المعده بسیار کم کار شده مثلا، علل مختلف داره. حالا اینجا گاهی میشه مریض هر 5 دقیقه، هر 5 دقیقه باید اشک چشم مصنوعی بچکنه تا چشماش کور نشه. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ تا قندش متعادل بشه، اون وقت دکتر کم کم اجازه بده دیگه اشک مصنوعی تو چشمش نچکنه. حالا خواستم بگم اشک طبیعی که ایجاد کنه یکیش چیه؟ سویق العدس. ولی به شرطی که بیمار بواسیر نداشته باشه. روایت بعدی و 2 تا دیگه روایت همش از امام رضا علیه السلامه. حالا این روایتی که خوندم توضیح دادم آدرساش ایناست، اینی که مکارم الاخلاق نوشته اشتباه چاپیه، اون خط بزنیم. الدعوات صفحه 76 حدیث 179 عوال اللعالی ابن ابی جمهور احسائی جلد 1 صفحه 268 حدیث 70 دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 342 بحار جلد 93 صفحه 255 بحار جلد 59 صفحه 267 حدیث 45 مستدرک محدث نوری جلد 7 صفحه 507 یه روایت. قال الامام الرضا علیه السلام فی الماء البارد، آب سرد عادی. دیدین چجوری گفتم مؤمنا؟ آب سرد عادی که آب آشامیدنی سالمه. آب سرد عادی فوائدی داره، قیدش ببینین چی میگم، آب سرد عادی قیدش یادتون باشه، یعنی الفلامش معهود ذهنیه، توضیح بیشتر میده. قال الامام الرضا علیه السلام فی الماء الباردن، این الماء البارد 380 بار اومده تو کتب، حالا نگاه کنین مواردشو، انه یطفئ الحراره و یسکن الصفراء، حرارت اضافی بدن رو کاهش میده. حالا بنوشه آب سرد عادی رو، کف پاش رو هم تو آب سرد عادی بذاره، خب تب شدیدش میاد پایین، درست شد همونجا؟ خونش رو رقیق میکنه، گردش خونش رو سریع میکنه، کلیه‌هاش رو فعال میکنه. بله. و یسکن الصفراء، صفرایی که ملتهب هست، بیقرارش کرده، بیتابش کرده، صفراش هم تسکین میبخشه. و یهوه مطعام، کمک به هضم غذا میکنه. اگر ناراحتی قلبی داره، ناراحتی گوارشی داره، اسید معده زیاده، ریفلاکس زیاد میکنه، از 2 ساعت قبل غذا تا 2 ساعت بعد غذا آب اینا نخوره، مایعات نخوره. 2 ساعت قبلش یا 2 ساعت بعدش آب رو به صورت میکیدنی بخوره، مصلا عبن، طبق فرمایش امام صادق علیه السلام. اما یه بار دیگه است، نه فقط اسید معده داره زیاده اما ریفلاکس نداره، قرص امپرازول میخوره. حالا اینجا چی میگیم؟ میگیم از نیم ساعت قبل غذا تا نیم ساعت بعد غذا مایعات نخور. گرفتی عمو چی شو؟ بعد غذا تا 5 دقیقه راه برو، 1 دونه سیب درختی رسیده شیرین بخور به جای قرص امپرازول شیمیایی که ضد اسید معده. حالا حاج آقا اوسه چی گفتی؟ آب سرد عادی و الفلام الماء البارد، الفلام معهود ذهنیه، به خاطر اینکه آب سرد تگری، آب سرد تگری که توش یخ هم میندازه، آب سرد تگری عواقب سوئی داره، آثار سوئی داره، آثار بدی داره. یکیش چیه؟ خشکی در ناحیه گلو و حنجره و حلق. دوم زمینه سرفه‌های خشک. سوم نارسایی‌هایی هم در تو بحث تنفسی و هم تو بحث مری. مری آب سرد تگری مثل آب داغ سوزانه، خودش یکی از عوامل ایجاد سرطان مریه. دیگه چی حاج آقا؟ آب سرد تگری باعث کمکاری پانکراس و لوزالمعده میشه، یعنی قند خونت چیکار میکنه؟ نارسا میشه، از عیس تعاده. تو بحث چربی های مضر خون، تو بحث کبد چرب، یکی از علل ایجاد کبد چرب تا 17 تا نوشتیم، یکیش هم چیه؟ آب سرد تگری. یکی دیگهش چیه؟ مصرف مداوم یا خودسرانه قرص های شیمیایی استامینوفن، این هم یکی از علل ایجاد کبد چرب. یکی دیگه از علل ایجاد کبد چرب، کسی که دیابتیه، وابستگی به انسولین تزریقی داره، کریستالی یا شیری رنگ، اما بدنش انسولین قبول نمیکنه، انسولین رو پس میزنه. حالا چنین دیابتیه که انسولین پس میزنن و دچار کبد چرب میشن. یا مثلا لاتایی از غرب و شرق که الکولیسمن، مسکرات میخورن، این هم یکی از علل ایجاد کبد چرب. یا مصرف مکرر ترانس چربی بالا یا چربی های اشباع شده، این هم یکی از علل ازدیاد کلسترول بد خون و تریگلیسیرید خون و آنزیمای کبدی هم بالا میبره، یکی از علل ایجاد کبد چربه. حالا مباحث خودم، پس آب سرد تگری خوب نیست، آب سرد عادی خوبه. خب معلوم شد آقا؟ روایت بعدی از امام رضا علیه السلام، فالعسل شفاء من کل دائم، این العسل شفاء 54 بار تو کتب اومده. نگاه کن، من لعق لقعت عسل، هر کسی که دستاش شسته تمیز، ناخوناش هم کوتاه تمیز، با هیچی هم خوش نکرد، حالا یه انگوش بهش میگیم انگوش پیچ عسلی، به جای اینکه بگیم یه قاشق مرب بخوری عسل بخور، دستش شسته، ناخوناش کوتاه، تمیز، با چیزی هم خوش نکرد، حالا انگوش پیچ عسلی، انگوش تو ظرف عسل اون یه تابی میده، اینو میگیم لعقه، لقعته. من لعقه لقعته عسلن، عسل طبیعی ارگانیک، علی ریقه صبح ناشتا، یک سر بند انگشت پیچ عسلی بخوره، یقطع البلغمه، از بین برنده بلغمه، مخصوصا بلغم سفید یا مکوس، از بین میره. و یحسم الصفراء، و یحسم الصفراء، بعضی نسخه ها داره از صفرته، مایه اضافی صفرا رو و صفرای اضافی خون رو هر دو شبه میبره. و یمنع مرت السوداء یا مرت السوداء، عربی فصیح افسه. و یصف الذهن، و تصفیه میکنه ذهن آدمی رو و از بین میبره مره سوداء رو، توضیح بعد بیشتر میده. و یجود الحفظ اذا کان مع لبان الذکر، این روایت دنباله داره، دنباله هاش اوستون خوندم، استمرار روایت رو. حفظ آدمی رو نیکو قرار میده وقتی که با کندر خوراکی مرغوب بخوریم، این عسل مصفر. روایت آخر از این باب از امام رضا علیه السلام، فی الرسالت المذهبت و من اراد ان یطفئ لهب الصفراء، لهب الصفراء تو کتب ما 9 بار اومده در موارد مختلف، نگاه کنه. من اراد ان یطفئ لهب الصفراء فلیأکل کل یوم شیئا رطبا باردا، یه چیز مرطوب خنک یعنی سرد عادی، مثل آب آشامیدنی سالم، سرد عادی، آب سیب سالم تازه تمیز، سرد عادی. فلیأکل کل یوم شیئا رطبا باردا، مثلا دوغ شیرین، آبقوره طبیعی، دوغ شیرین کم چرب بدون گاز، آبقوره طبیعی نجوشیده بی نمک تو آفتاب نباشه، این همه چیه؟ شیئا رطبا باردا. و یروح بدنه، لباسای بدنشو کم کنه، وقتی که لهیب تب زیاد شده برای اینکه بچه به تشنج نره، لباسای بچه رو کم میکنیم، مخصوصا این قسمتاش باز باشه در مجاورت هوا، تو اتاق قسمت های بازو، کفای پاش و جوراباش در بیاد، کفای پاش، کف پاش لخ باشه، همین تب بچه تو کاهش میده. حالا از این خنکی ها بهش میده، مثلا عسل رقیق شده تو آب بهش بده، آب سیب عسل بهش بده، تصاف فهمیدین؟ تبش کاهش میده، صفرا اضافیش کاهش میده، رو به تشنج نمیره. فلیأکل کل یوم شیئا رطبا باردا، مثالای مختلف، فرض کن صفرای اضافی داره، چه تو خون چه تو کیسه صفرا، آب سرد عادی، آب آلو بخارا، یا 7 عدد آلو بخارا قبل از شام به صورت میکیدنی، یا آبقوره طبیعی، یا آنها فصل پاییز مثلا آب انار شیرین طبیعی، اینا صفرا بره. و یروح بدنه، بدنش هم حال میاد، لباسای اضافی بدن رو کم میکنی، مثال زدم ها، مثلا آستین کتا برای این بچه میکنی، کف پاشو لخ میکنی، جوراباشو در میاری. و یقل الحركه، بازیگوشیشو کم کنه، استراحتشو بیشتر کنه. نمیگیم استراحت مطلق، نمیگیم استراحت داشته باشه، در زمان تب بازیگوشی نکنه، مخصوصا تبای خاص از بیماری های خاص، مثل چی؟ مثل تب ناشی از اوریون، بیماری اوریون، اگر بچه استراحت مطلق نکنه یا استراحت زیاد نکنه ولی بازیگوشی فراوان انجام بده، اینا مبتلا میشن در بزرگی به عقیم شدن. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ پس آب، عسل رقیق شده تو آب یا آب جوش بلند، آب سیب عسل و استراحت کافی، بازیگوشی هم زیاد نکنه، به بله از باب ضرورت میخواد بره بشینه غذا بخوره، نمیدونم میخواد یک دستشویی بره، مثلا از این چیزا اشکال نداره. اما تحرک زیاد داشته باشه برای بچه خوب نیست، مخصوصا بچه‌ای که اوریون گرفته، خیلی مهمه. و یکثر النفر الی من یحبه، چیکار کنم لهب صفرا از بین بره و به سرم نزنه و دچار هیجانات کاذب و یا آشفتگی های ذهنی نشم؟ و یکثر النظر الی من یحبه، زیاد نگاه کنه به کسی که دوستش داره. بسم الله شروع کن. یک، خدای متعال، ان الله جمیل یحب الجمال. حالا خدا که جسم نیست که نگاهش کنه، نه، به آثار رحمت خدا نگاه کنه، به آثار رحمت خدا نگاه کن. به این همه مخلوقات که هستن، همه مبین علم خدا، قدرت خدا، رأفت خدا، بصیرت خدا، حکمت خدا. توجه کن به اینا و به آثار رحمت خدا. این لهی به صفرا به سرت نمیزن، دچار آشفتگی های ذهنی و عدم تعادل روانی نمیشی. دیگه چی عمو جون؟ نگاه کن به رسول الله، یعنی نگاه کن به سنت رسول الله و سنت رسول الله رو تو زندگیت احیا کن. لهی به صفرات خوب میشه، به سرت هم نمیزن. اما اگر وابستگی و دلبستگیت به غرب و شرق باشه، غرب و شرق جفنگیات زیاد میگن، یعنی فرضیه بافیشون الا ماشاءالله فرضیه بافی دارن. فرضیه که علم و یقین نیست، که قانون علمی نیست، تازه اون قانون علمی بشری از کجا معلوم درست باشه. خواستم بگم احیاگر سنت رسول الله. رسول الله رو دوست داری؟ بله. پس رسول الله رو زیاد نگاه کن، از جمله سنتش رو نگاه کن و در خودت و در جامعه سنت رسول الله رو احیا کن، همون کاری که امام حسین علیه السلام انجام دادن. دیگه کی رو دوست داریم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها. نگاه کن به علم اینها، به حکمت اینها، به عفت اینها، به حجاب اینها، به خوب شوهرداری کردن اینها، جهاد المرأت حسن التبعد. خوب فرزند آوردن، خوب فرزند تربیت کردن، روابط عمومی سالم اینها با شوهرشون، با فرزندانشون، و بحث استاد و معلم جامعه زنان بودن اینها و هدایتگری مردان به اطاعت از ولایت حقه و جانفشانی اینها و داراییشون رو هم در اختیار ولایت حقه رسول الله و امیر المؤمنین و امام حسین علیه السلام اینا قرار دادن. گرفتین عمو جان چی گفتم؟ پس نگاه کن به این بانوان معصومه و تالی تل به معصوم مثل عالمه غیر معلمه، این صفات حمیده شون رو نگاه کن، این صفات حمیده رو در خودت ایجاد کن. دیگه کیا رو دوست داریم؟ 12 امام معصوم، کلماتشون، اعمالشون، دیدن روی گلشان، زیرا معصومین روشون گله، گله خوشبوی غیر سمی که شادی و تراوت واقعی میاره، جان رو احیا میکن. 12 امام معصوم رو دوست داریم، کلماتشون، اعمالشون، دیدن روی گلشون رو دوست داریم. چرا؟ زیرا 14 معصوم از جمله 12 امام معصوم ها وجه الله هم، وجه الله هم آینه تمام نمای صفات ثبوتیه خدا، مظهر و مظهر صفات حق در جامعه. درست شد مؤمنان؟ خب حالا نگاه به وجه اللهی که آبرومند پیش خداست. یعنی وجه اللهی که وجیهن عند الله، درست شد آقا؟ دوازده امام دوست دارم، وجه اللهی که وجیه عند الله. حالا ان الله جمیل یحب الجمال، جمال واقعی در این چهارده معصومه. من از طریق چهارده معصوم نگاه میکنم به رأفت خدا، به زیبایی خدا، خدایی که هو المصور، خدایی که خودش جمیل زیباست و زیبا آفرینه و گلهای سرسبد هستی رو خدا آفریده. به کل قوم هاد، از جمله هدایت کننده مسلمانان، این چهارده معصوم هم خب معلوم شد عمو جان. دیگه حاج آقا کیا رو نگاه کنم؟ به سر بحثه خانوادگی، شوهر مردی که ازدواج شرعی و قانونی کرده، زنش رو دوست داره چون خدا گفته زنت دوست داشته باش، چهارده معصوم هم گفتن چی عمو جان؟ زنت دوست داشته باش و این ابراز دوستیت هم بهش بگو. هیچ وقت این محبتت از دل خانوم حلالت پاک نمیشه. این روایت از امام صادق علیه السلام، کتاب نکاح وسایل شیعه جلد 14. خب بفهم، حضرت خانومت نگاه کن، هی چرا به آشغالای موبایلت نگاه میکنی یا به تصاویر مجازی از ماهواره و غیر ماهواره؟ همین سوپر دلوکس خودت که حلالن طیبنه، ازدواج شرعی قانونی کردی باش، همین ناموست نگاه که دوستش داری، به شرط ها، به شرط این که هند جگرخار نباشد، درست شد مؤمنا؟ و به شرطی که خود شوهره شمر ابن ذوالجوشن نباشه. این هم قابل عرض یزید پرستا، آدم خنگ و احمق بمیره بهتر از اینه که یزید پرست باشه. بعضی انقدر خنگ هم دیگه، خدا هدایت شما. یزید پرستی هم کار شد، علامت حماقت. اینم مؤمنا این مطلب. دیگه باید کی رو دوست داری؟ بچه های حلال زاده خود رو باید دوست داشته باشی. ولد و صالح ریحانتون من الریاحین الجنه، خدا دوست داره، چهارده معصومین دوست دارن ذریه طیبه رو. شما یه شوهر، شما یه پدر، شما یه داداش بزرگ، خاندایی جان، آقا عمو، عمه، خاله، مادر بزرگ و مانند اینا، خدا دوست داره ذریه طیبه رو. چهارده معصوم هم دوست دارن، شما پدر مادرم دوست داشته باش. حالا دوست داری لهیب صفرا از بین بره، به سرت نزنه و آشفتگی های ذهنی و اختلالات روانی نگیری؟ بله. بی بچه هایی که خدا دوستشون دارن ها نگاه کن، این لهیب صفرا از بین میره. نگاه عبرت آمیز ها، یعنی خوبیاشو ببین، خوبیاشونو بهشون بگو. ماشاءالله ماشاءالله چه پسر با ادبیه، چه دختر با عفتیه، چه حجاب رعایت کنه، ماشاءالله ماشاءالله آفرین. خوبیاشونو مطرح کن، بهشون گوش زد کن، به خاطر این خوبیاتونه که من دوستتون دارم، جهت خوبی رو بگو. اما یه بار میخوای مثلا نهی از منکر کنی، چون تنبلی کردی، خدا تنبلی دوست نداره، ازت ناراحتم، چون سستی و کاهلی کردی خدا مثلا دوست نداره، من این جهت ناراحتم، چون دوست ناباب داری من ناراحتم، چون خدا دوست نداره انسان دوست ناباب داشته باشه، چون شب نشینی مبتذل بوده من دوست ندارم، ناراحتم، چون خدا ناراحته. نباید آدم مجالست الاشرار داشته باشه، نه، باید مجالست الصالحین، مجالست الاخیار، باید همنشین با خوبا باشه تا رو به خوبی بره و صفات کمالیش و صفات حمیدش بیشتر شه. دیگه مؤمنا جهت دوستیت رو بگو، جهت ناراحت شدنت رو هم بگو. چرا؟ تا این بچه خودت و بچه دیگران حق و باطل رو بشناسه، خوبی و بدی رو بشناسه، رفتار مثبت و منفی رو بشناسه، اخلاق حسنه و اخلاق سیئه رو بشناسه، سنت رسول الله و سنت غرب و شرق یا سنت اموی رو بشناسه. خوبی ها رو اخذ کنه، بدی ها رو ترک کنه. خب این تیکه معلوم شد مؤمنا. حالا اون روایتی که گفتم آخر مباحثه امروز میخونم، تو بحث خوراکی های میوه های جالیزی مثل کدو، مثل بادمجان و مانند اینا، حالا مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن کلول بادنجان، این کلول بادنجان 30 بار تو کتب روایی ما آمده، دیگه مواردش رو نگاه کنه. فانه جید للمروه السوداء، مصرف بادنجان که بادمجان ایرانی ها میگن نیکو هست برای پیشگیری و درمان مروت سودا. حالا مروت سودا حاج آقا یعنی چی؟ حالا میخوام با کتابای قدیمی توضیح بدم. مثلا یکی از کتابای قدیمی کتاب شرح الاسباب والعلامات جلد 1 صفحه 133 تألیف نجیب الدین سمرقندی، سنه وفاتش 619 هجری قمری، 619 هجری قمری. حالا تو این صفحه ایشون چی میگه؟ المرت و سودا دو قسمه، از سودا صفراویه، از سودا دمویه. پس این مرت و سودا دو گونه است، یکی از سودا و صفراویه که بحث ماست تو مره، یکی هم از سودا دمویه که بحث بیماری های خونه، مثلا ازدیاد نمک سمی خون یا بلغم سیاه یا اوره یا اسید اوریک. خب معلوم شد آقا اینه میگیم چی؟ مرت سودا. اما این سودا چه سوداییه؟ سودای دمویه است. خب معلوم شد عمو جان؟ یه بار هم سودای صفراویه داریم، ازدیاد مایع صفراوی در کیسه صفرا، حالا پمپاژش ضعیفه، سنگ در مجرا صفرا هست، یا اینکه ژنتیکن تنگی مجرا هست و مانند اینا. کلول بازنجان فإنه جيد للمرة السوداء. حالا فرض کن خونی رو بگیری، میشه اسید اوریک، بلغم سیاه، اوره، خون ترش، نمک سمی خون. ولا يضر الصفراء، ضرری هم به صفرا نداره، یعنی باعث ازدیاد مایع صفراوی یا ایجاد لجن صفراوی نمیشه. حالا طبق این نسخه ای که تو کتاب نوشته ولا یضر الصفراء، الصفراء مفعول، حرف جار هم نداره. سندای این چیه؟ یادداشت کنیم. اولا تو همین کتاب دکتر لبیب بیضون در 3 جای کتابش اومده، یکی مؤمنا در صفحه 44 بود که خوندیم، یکی در آخر صفحه 253 است که همین الان خوندم، یکی هم در صفحه 365 کتابشه، 365 کتابش. پس در 3 جای کتاب خود دکتر لبیب بیضون این روایت اومد. اما سندهای دیگه، یکی تب الکاظم علیه السلام صفحه 81 حدیث 8 تألیف یکی از دانشمندان کشور لبنان به نام محسن عقیل. همچنین کتاب دیگه هست به نام موسوعت طب الائمه علیهم الصلاة والسلام جلد 1 صفحه 59 تألیف باسم انصاری، این از دانشمندان متأخرینه، زمان حاضرن، هنوز زنده، باسم انصاری، اینم نگاه کن. کتاب یک سند داده از نسخ خطی، کشف الاخطار لشمس الدین ابن محمد الحسینی مخطوط، این نسخه های خطی ما غالبا در کتابخونه امیر المؤمنین علی علیه السلام در نجف اشرف، همچنین میکروفیلم های کتاب ها و بعضی مسائل دارالذخایر شیعه در شهر قم صفائیه. شما تو هر کشوری یا تو هر شهری که باشین با دارالذخایر شیعه تماس بگیر مؤمنا، بعد میکروفیلم اون کتاب رو اوست میفرسته. گرفتین چی گفتم؟ اینم حالا اگر نسخه خطیه نتونستین پیدا کنین، ولی اصل اسماشو میتونین تو کتاب از ذریعه شیخ آقا بزرگ تهرانی و نقباء البشر از زمان معصومین بیا تا زمان خودش که مرحوم شده یه چند دهه اخیر، شیخ آقا بزرگ تهرانی در 10 جلد نقباء البشر و همچنین 40 خورده جلد مؤمنا، چندین جلد از ذریعه الا آثار شریعه، این از ذریعه نگاه کنیم مؤمنا. این هم توضیح مخطوطی که اینجا فرموده. حاج آقا اگر با باء حرف جر باشه چی؟ میگیم تو کتب شیعه زیاده، یعنی اینجا رو چجور بخونیم؟ به این سبک ببینید چجور میخونم. قال الصادق علیه السلام البازنجان جید للمرت السوداء، به اصطلاح ترجمه فارسی مرت السوداء میگی زهره، میگی زهره سیاه، به اصطلاح ترجمه حالا این زهره سیاه که میگی با او کتابی که از قدیما گفتم دو نوعه توضیح دادم، بعد اینجا این زهره سیاه هم باعث کمکاری کلیه میشه هم باعث پوسیدگی اون، هم این زهره سیاه یکی از علل ایجاد بیماری مالی خولیا است. بیماری مالی خولیا علل زیادی داره، مثلا افسردگی درونزا که بیماری مالی خولیا هست میتونه یکی از عللش چی باشه؟ استمنا در پسران و استشها در دختران که 23 بیماری میاره، یکیش مالی خولیا است. یه بار دیگه علت ایجادش چیه مؤمنا؟ مرت سودا زیاد باشه، صفرای اضافی در دستگاه گردش خون میتونه یکی از علتهای ایجاد چی باشه؟ مالی خولیا باشه. مالی خولیا یعنی افسردگی درونزا، یعنی بر اساس خیالات تصمیم میگیره، اراده میکنه، بر اساس خیالات هم عمل میکنه، فعل ازش صادر میشه، اصلا تو واقع نیست، نه تو واقع ذهنیه نه تو واقع خارجی. خب حاج آقا این دو تا کلمه آخر از کجا گفتی؟ گفتی هم برای کلیا ضرر داره هم مالی خولیا میاره. میگیم این کلمه مالی خولیا که میاره از برادر اهل تسنن گفتم، مثل رازی در کتاب الحاوی مال اهل تسننه، الحاوی فی الطب جلد 1 صفحه 63، ولا یضر بالصفراء، دنباله روایت امام صادق علیه السلام البازنجان جید للمرة السوداء ولا یضر بالصفراء، دیدین بابا حرف جر اومده. حالا ولا یضر بالصفراء سنداش چیه؟ سنداش یادداشت بفهمه. یکی طب الائمه ابن بسطام، تاریخ وفات قرن 4 هجری قمری، محقق و مصححش آیت الله سید محمد مهدی، از علمای شیعه 12 خدا حفظشون کنه، در نجف اشرف تشریف دارن. در صفحه 139 مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 429 محدث نوری از فقها و محدثین شیعه، صفحه 429 از جلد 16 حدیث 2 خط تیره 20447. الفصول المهمه صفحه 225 تألیف محمد حسن، محمد ابن حسن حر عاملی، متوفای 1104 هجری قمری، صفحه 225 حدیث 2881. طب صادق علیه السلام صفحه 211 تألیف سید محمد کاظم قزوینی از دانشمندای بزرگ شیعه، تاریخ وفات 1415 هجری قمری. من الاداب الطبیه، از علمای صالح شیعه بودن مرحوم شدن. من الاداب الطبیه صفحه 279 تألیف یکی از علمای صالح شیعه که مرحوم شدن، سید محمد حسینی شیرازی، متوفای 1422 هجری قمری. یکی دیگه از علمای شیعه متأخرین که مرحوم شدن، تو کتاب دائره المعارف بزرگ طب اسلامی جلد یک صفحه 377 تألیف آیت الله مصطفی نورانی، متوفای 1424 هجری قمری، 12 جلد. من 9 جلدش خونه دارم ولی 12 جلد. از علمای متأخر معجم النبات عند اهل البيت علیهم الصلاة والسلام صفحه 64 تألیف عبد الرسول زین الدین. طب الامام الصادق علیه السلام تألیف محسن عقیل از دانشمندای بزرگ کشور لبنان عزیز، صفحه 122. دانشنامه احادیث پزشکی جلد 2 صفحه 204 حدیث 1519 تألیف آیت الله محمد محمدی ریشعری، ترجمه دکتر حسین صابر. حاج آقا بله، این ملت سودا جایگاش کجاست؟ میگیم جایگاش تحاله. حالا همین از کجا میگیم؟ اسم کتاب یادداشت کنیم. تحال جایگاه ملت سودا هست از کتاب المنصوری فتب صفحه 80، پاورقی صفحه 80، به نقل از عشر المقالات صفحه 152 لحنین ابن اسحاق آورده. مطلب دیگه، مناسب با ملت سودا چیه؟ میگیم غذاهای سرد و خشک. این مناسب با ملت سوداه. همین از کجا میگی؟ غذاهای خشک هم سرد است هم یبوست می آورد، زیرا مناسب با ملت سودا هست. کتاب الاغذیه والادویه صفحه 179 تألیف اسحاق ابن سلیمان، متوفای 320 هجری قمری. کسانی که ملت سودا دارن یا کسانی که سالمن، اونایی که ملت سودا دارن گوشت گاو نخورن، اونایی که از باب پیشگیری زیاده روی در مصرف گوشت گاو نکنن. چرا؟ چون که گوشت گاو خوردن ملت سودا میاره. اینا کجا میگی گوشت گاو نخورن زیرا ملت سودا میاره؟ کتاب المغنی فطب، کتاب المغنی فطب صفحه 22 تألیف سعید ابن هبت الله، سعید ابن هبت الله متوفای 495 هجری قمری. از پزشکی جدیدم بگم، یکم پزشکای جدید جیگرشون حال بید. حاج آقا بله، اگر کسی بیماری سارکوئیدوز داره، اگر کسی بیماری سارکوئیدوز داره علائمش چیه؟ آیا میتوان درمان کرد؟ پزشکی جدید چی کار میکنه؟ بیماری سارکوئیدوز التهاب بافتهای یک یا چند ناحیه از بدن که معمولا بر روی ریه ها، چون اول مباحث امروزمون از صدر و نزلت صدریه، حالا بیماری های صدری زیاده، حالا یکیش بیماری سارکوئیدوز التهاب بافتهای یک یا چند ناحیه از بدن که معمولا بر روی ریه ها، قدد لنفاوی، پوست و چشم ها که قرمزی چشم ها التهاب عنبیه میشه اثر سوء میگذارد. علائم بیماری سارکوئیدوز این هاست، تا 12-11 تا نوشتم. یک، سرفه، بحث سوال، الف لامش از سوال الف لام جنسه، انشاءالله سر جاش بیشتر توضیح میده. یک، سرفه. دو، تب، بحث حما، تب هم اقسامی داریم. و عرق کردن زیاد در شب، باز اینم اقسامی داریم. سوم، کم شدن وزن، اینم اقسامی داریم، عللش مختلف، یکیش پرکاری تیرویده، یکی دیگهش سارکوئیدوز. چهارم، خستگی، اینم علل مختلفی داره، یکیش این بیماری. پنجم، تغییر حالت بافت‌ها و قرمز شدن آنها در ساق‌های پا، اینم علل مختلفی داره، یکیش سارکوئیدوز. ششم، افزایش تنگی نفس در طول بیماری، تو بحث آسم، آسم هم علل مختلفی داره، یکیش سارکوئیدوز. هفتم، قرمز شدن چشم‌ها و التهاب عنبیه، بحث ملتحمه و مانندو. هشتم، لکه لکه شدن صورت و تاولها و دانه های شبیه دانه انار رو پوست بدن. نهم، تغییر شکل پوست صورت و بینی. دهم، تورم گره های لنف. یازدهم، ازدیاد کلسیوم خون یا ازدیاد کلسیوم ادرار که سبب تهوع شخص و یبوست شخص می شود که صدمه به کلیه هاش هم می زنه. این هم علائم ای بیمار. حالا تو پزشکی جدید، رئیس بخش ریوی بیمارستان، مثلا دکتر نجفی، دکتر آمولی، دکتر انارکی، اینا تو تجویز این قسم بیماری میان تجویز کورتون با دوز کم می کنن. تجویز کورتون با دوز کم، این کار پزشکی جدید. حالا حاج آقا 11 تا علائم شمردن، حالا از طریق علائم دونه دونه اینها رو چیکار کنی؟ برطرف کنی دونه دونه. مثلا التهاب چشمش رو و قرمزیش رو و ازدیاد نور چشمش بشه، حلیله سیاه در صبح بخوره، قرمزی قرهقات سیاه، قرهقاتش سیاه شب بخوره. مثلا کاهو، کرفس، آب انار شیرین، سیاه دانه، این التهابات و گرمیاش خوب بشه. شنبلیله و تخمش، انگور و برگش، یکی شب بخوره یکی روز، اینم ضد التهابه. مال تنگی نفسش، روزی دو استکان آب زردک یا آب هویج زرد، دو استکان آب شلغم، هر 8 ساعت 2 قطره روغن زیتون در چشمش بچکانه، درمان قرمزی چشمش میشه. حالا هم تنگی نفس شدیدش، هم قرمزی چشمش، جوشونده برگ بارهنگ بخوره و چند قطره جوشونده سرد شده برگ بارهنگ تو چشمش بچکونه. معالجه سرفه و عرق زیادش، برگ مریم گلی 2 گرم و 1 عدد میوه خرمالو بخوره. پس سرفه زیاد میکنه، عرق ریزش بدنش هم زیاده. برگ مریم گلی 2 گرم، 1 عدد هم میوه خرمالو بخوره. ضد برونشیت، ضد سرفه و ناراحتی ریه، سمق کما بخوره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.